Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 68 پادکست چنل بیه و در خرداد 99 منتشر میشه. چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش ما روایت یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان برای شما تعریف میکنیم. ما به جز چنل بی یک پادکست دیگه هم داریم، اسمش هست بی پلاس. اونجا در هر اپیزود من به کمک همکارانم خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف میکنم. دو تا فصل قبلا گفتیم، فصل سومش هم از همین چند هفته پیش شروع شده. تا حالا 3 تا کتاب پیشنهاد کردیم، خلاصه کردیم، تعریف کردیم و تا آخر سال هم همینطوری یه چهارشنبه در میون این کار رو ادامه میدیم. اگر که تا حالا بی پلاس رو نشنیدید یا اگر خبر نداشتید که فصل سومش شروع شده، خلاصه در جریان اون هم باشید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما اون پادکست رو هم بشنوید و دوست داشته باشید. گزارش منبع این شماره در نیویورکر منتشر شده، در شماره 3 جولای 2017. نویسندش هم آقای جیمز لستون هست. نویسنده است، داستان نویس، شاعر، اهل انگلستان. از خانواده هم میاد که سابقه دارن در کار فرهنگی هنری. پدرش هم معمار بوده. خودش هم بجز این که در نیویورکر و گاردین و هارپر و لندن ریویو آف بوکس و اینها می نویسه، رمان نوشته، داستان کوتاه هم نوشته. بر اساس داستان کوتاه دسیج از ایشون برتولوچی فیلم بسیج رو ساخته که فیلم تحسین شده ای هم هست، فیلم خیلی خوبی هم هست. خودش هم ایشون نویسنده تحسین شده ای هم از نظر اقبال نشریات و جوایز ادبی و هم استقبال خواننده ها. فیلم هم ساخته، یعنی در ساختن فیلم هایی هم مشارکت داشته، فیلماش هم موفق بودن. بعضن نویسندگی خلاق هم تدریس میکنه. این گزارشش هم همونطور که گفتیم در نیویورکر منتشر شده، لینک گزارش در توضیحات اپیزود هست. بریم دیگه که داستان رو بشنویم، داستانی که مثل خیلی دیگر از اپیزودهای چنل بی شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست. داستان اینطور شروع میشه که نویسنده میگه دندون پزشک من چند وقت پیش متهم شد به قتل، و خودش هم میگه این از اون حرفاست که یکی ممکنه سر شام توی مهمونی شلوغ پلوغی بگه که مثلا ملت رو سرگرم کنه، ولی من حقیقت عرض میکنم. واقعا در اکتبر 2015 دکتر گیلبرتو نوئنز که من سالها بود مریضش بودم، دندون پزشک من بود، متهم شد به قتل دوستش تاماس کولمن. کجا؟ در یک شهر کوچکی در ایالت نیویورک. چطوری؟ گفتن که ایشون یک کاری کرده که یک چیزی وارد بدنش کرده اون آقا که باعث مرگش شده. اینجست کرده در واقع، حالا یا خورده یا نوشیده یا یه طوری جذبش کرده. تازه پروندهش فقط همینم نیست، دو تا اتهام جعلم تو پروندهش هست. از اون خبرهایی که آدم واقعا دوست نداره درباره آشنایی بشنوه دیگه، مخصوصا که اون آشنا دندون پزشک خانوادگیت هم باشه، آدمی هم باشه که هر از گاهی میری اونجا و دراز میکشی و در موقعیتی غیر قابل دفاع خودت رو در اختیارش قرار میدی. داستانم این بود که مرحوم تاماس روز 29 نوامبر 2011 توی گرگومیش قبل از طلوع آفتاب در پارکینگ یک باشگاه ورزشی که یه ربع تا این شهرشون فاصله داشت از دنیا رفته بود. مردی بود 44 ساله که خیلی وقتا سر راهش، سر کار که مثلا میخواست بره، یه سری به این باشگاه میزد. اون روزم قرار بود بره سر کار، نرفت. بعد افتادن دنبالش که کجاست کجا نیست. زنش لیندا آمد تو این پارکینگ باشگاه و دید که بله رو صندلی راننده ماشین خودش از دنیا رفته. کی بود؟ پس سال 2011 بود که ایشون مرد. سال 2015 بود که پرونده آقای گیلبرتو مطرح شد به اتهام قتل. دادستانی میگفت که این آقای دکتر 50 ساله با اون خانم لیندا همسر تاماس رابطه داشته، هم اتهام قتلش مربوط به این رابطه و خانواده میشه، هم اتهام جعلش مربوط به این قصه میشه. داشته کاری میکرده که این خانم شوهرش رو ول کنه، این هم گفته نه من تصمیم گرفتم بچسبم به ازدواجم، این رابطه رو دیگه میخوام تمام کنم، این هم گفته من میرم خودم رو میکشم. بعد خودکشی نهایتاً چرخیده و چرخیده شده آدم کشی، سویساید شده هوموساید. اون روز صبحم توی پارکینگ باشگاه آقای دکتر گیلبرتو رفته اونجا توماس رو دیده. میگفتن دوربینای مدار بستم نشون میدن که ماشیناشون رو کنار هم گذاشته بودن 28 دقیقه و بعد گیلبرتو رفته بود با ماشین. رفته بود و بعدنم که گفتیم لیندا رفت و توماس رو اونجا پیدا کرد و در بدن توماس هم میدازولام پیدا کردن. میدازولام یک آرام بخش زود اثره، زود میگیره زودم ول میکنه. قطره میدن به مریض، معمولا دوزای بالاترش رو واسه بیهوشی هم استفاده میکنن. دارویی که فقط دکترها و دندون پزشکا و اینها دارن. تو مطب این آقای دکتر هم شیشه های همین دارو پیدا شد. بعد تو کامپیوترش هم که نگاه کردن دیدن که دنبال صفحه ویکی‌پدیاش هم گشته. نویسنده میگه من این داستانو که شنیدم گفتم که خب من برم واسه خودم این دندون پزشک دیگه پیدا کنم دیگه، قدم اول اینه دیگه، پیش ایشون که دیگه نمیشه رفت. هنوز داشتم میگشتم آوریل 2016 یهو یه دندون من زد و شکست و من دکتر لازم شدم. آقای دکترم 41 روز در بازداشت مونده بود، با وثیقه آمده بود بیرون، یه خورده احتمالاً با خودش این دست اون دست کرده که حالا زنگ بزنم نزنم. آخرش زنگ میزنه و وقتم میگیره و طبیعتاً راحتم وقت میگیره و بعد میره دیدنش. میگه رفتم دیدنش، دیدم مطب همچی حال روزه داره، پسرش با یه حال پژمرده ای نشسته تو رسپشن و اون مدیر داخلی مطب هم حالش خیلی بهتر نیست. هرچند اومد جلوی من که مثلا آره خیالت راحت باشه دکتر، ما تو این قضیه کلا بیگناه و اینا، ولی میگه من خب اصلا دودل بودم که رفتار درست اجتماعی تو این شرایطی چیه، پروتکل چی میگه، بالاخره شما میخوای بری دیدن یک کسی که دکترته و متهم به قتله. بعد داره همین فکرار میکنه، احتمالاً دکتر میاد بیرون میگه من بالاخره یه چیزی باید بهش میگفتم، گفتم متاسفم بابت این گرفتاری که برای شما پیش آمد کرده. میگه اونم یه سری تکون داد که آره مرسی که پشتمی، ممنون که هوامو داری و اینا. منم هم همونجا خودم گفتم که من منظورم این نبود که هواتو دارم و اینا، ولی دیگه بالاخره توی اتاق دندون پزشکی جای این صحبت ها نیست. رفتم و نشستم رو صندلی و صندلی رو خوابوند و مشغول برنامه شد. کار که تمام شد گفتم بهش که ببین اگه میخوای میتونیم درباره اون قضیه هم صحبت کنیم ها. بعد من که اینو گفتم واقعا فکرم نمیکردم که قبول کنه، ولی خیلی استقبال کرد، گفت آره چرا که نه، خیلی هم دوست دارم، و شروع کرد به صحبت کردن. لهجه هم داره انگلیسیش، اهل جمهوری دومینیکنه. میگه شروع کرد به حرف زدن و داستانش رو گفتن، روایت خودش رو از این ماجرا تعریف کردن. بعدن چند هفته بعد که دادگاه برگزار شد میگه تقریبا عین همین روایت رو توی دادگاه هم گفت، تقریبا همه جزئیاتش رو هم مدارک و شواهد دادگاه تایید کردن. جزئیات روایتی که اون روز توی دادگاه گفت که همونهایی بود که اون روز اولی که نویسنده رفته بود پیشش گفتش که در مطبش برای من تعریف کرده بود، یعنی برای نویسنده تعریف کرده بود. چی بود روایت آقای دکتر؟ گفت که من با این خانواده کلمنا از سال 2010 آشنا شدم. توماس فیزیوتراپیست بود، خانمش هم بیمارستان کار میکرد، مشکل مالی هم داشتن، استرس هم داشتن، خود توماس سر طلاقش از همسر قبلی کلی بدهی داشت، لیندا هم یک دختری داشت که از ازدواج قبلی بود، بیمار بود، یه پسری هم با هم داشتن که اونم تو مدرسه مشکل داشت. خود این دکترم گیلبرتو داشته اون موقع از همسرش جدا می شده، از همسر سابقش جدا می شده. میگه من پسرم رو می بردم همون کلاس کاراتهی که پسر اینا می رفت، با لیندا که دم در وای می سادیم خیلی درد دل می کرد با من. کم کم تو همین درد دلا با هم دوست شدیم، آشنا شدیم و همدل شدیم و دوست شدیم و اینها. دسامبر 2010 دیگه اینا ریختن رو هم، لیندا و آقای گیلبرتو. بعدش هم خیلی زود گیلبرتو یک دل نه صد دل عاشق لیندا شد. عاشق شد و عشق زول سرکش و خونی بود. گفت بیا برو به شوهرت بگو که من عاشق این شدم و ازت میخوام جداشم. اونم میگفت نه من آمادگیشو ندارم الان، اصلا همچی برنامه ای ندارم. این رازبازی و قایمکی بازی و اینها خیلی کلافه کرد گیلبرتو رو، خیلی خستش کرد. تا جولای 2011، پس آخر 2010 بود که اینا رابطهشون شروع شده بود، 7 ماه بعدش آقای گیلبرتو نقشه جدید کشید، رفت یک سیمکارت اعتباری خرید، اسم خودشو گذاشت سامانتا و شروع کرد به عنوان خانم سامانتا پیغام دادن به توماس که چه نشسته ای که زنت با این دندون پزشکی رابطه داره. خودش شروع کرد به یارو آمار دادن. توماس هم اومد به زنش گفت چیه ماجرا، گفتش که بله اینطور و اونطور. لیندا اومد به گیلبرتو گفتش که فلان فلان شد تو پیغام دادی، گفت به کی سوگند که من نبودم. و نه تنها دروغ گفت، یکی هم گذاشت روش، گفتش که اصلا اینا رو توماس خودش فرستاده به خودش، به تو یه دستی زده، تو چقدر ساده ای. این دروغه رو گفت اینجا، ولی یه خورده بعدش دوباره پیغام داد به توماس، این دفعه از طرف خودش، یک پیغام پر از اشک و آه و من چقدر شما دوتا رو دوست دارم، و یعنی اعتراف کرد به این که با لیندا رابطه داشته. و بعدم ای دنیای دون خدا حافظ، من دیگه از این زندگی سیرم و بهتر برم، و از این حرفای خیلی نمایشی. توماس نگران شد زنگ زد اورژانس، اونا میکیو فرستادن چکش کنه، که گفت که نه من خوبم، یک آن ضعف بر من غلبه کرده بود ولی الان دیگه مسلطم بر اوضاع. هنوز توماس نمیدونست اون پیغاما رو کی فرستاده، چون این گفته بود که من با زنت رابطه دارم ولی نگفته بود که من خودم فرستادم پیغاما رو دیگه. توماس هم گفت من میخوام کارگاه خصوصی استخدام کنم تاتو این قضیه رو در بیاره. اینو که شنید گیلبرتو رفت یه خلبازی دیگه در آورد، گفت که من یه متخصص کامپیوتر میشناسم، این تو CIA کار میکنه، اونو میگم بیاد بهتون کمک کنه ببینه که این مسیج از کجا آمده. بعدم رفت به آیتی مطبشون $500 داد به مسئول کامپیوترشون، گفت بیا یک نشان CIA من واسط میخرم میدم بهت، یه دقیقه اینو به اینا نشون میدی. و نویسنده میگه من حتی اون سایتی رو که این بجو ازش خریده بودم دیدم، یعنی خودش نشونم داد، یک سایت مضحکی بود، اصلا عکس روی کارتا همه عکسای مستر بین بود. بعد اینو خرید و داد به پسره و حالا مثلا قرار بود که این بیاد اونجا. از اینجا به بعد روایت تو جزئیاتش مقدار اختلاف هست، منتها جزئیاتش اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که اصلا پسره که مسئول کامپیوتر بود نرفت دیدن اینها، خود گیلبرتو رفت اونجا و افتاد به پای توماس که منو ببخش، اون پیغاما رو من خودم فرستاده بودم، اصلا خطا کردم و اینطور و اینطور. داستان عجیبیه واقعا، آدم ممکنه فکر کنه که دیگه دراما از این بیشتر نمیشه، با این حد از تنش عاطفی دیگه رابطه این زوج با این دوست خانوادگیشون حداقل میشه گفت مطمئنیم که از بین باید بره دیگه، باید خیلی سرد بشه. اما نشد، رابطه اصلا سرد نشد. توماس خیلی امیدوار بود که رابطهش رو بتونه با همسرش سر و سامون بده، برای همین پذیرفت که اینا با هم دیگه رابطه دارن. و از اون عجیبتر این که با گیلبرتو خیلی نزدیک شد، نزدیک شد طوری که از اون به بعد روزی 10 دفعه اینا با هم پیغام میدادن، گاهی هم ستایی با هم میرفتن بیرون، گاهی توماس میومد میموند پیش بچه‌ها، اون دوتا با هم میرفتن بیرون، حتی سر مهمونی شام تانکسگیوینگ عید شکرگزاری حرف این رو زدن که با هم شریک شن، توماس و گیلبرتو با هم دیگه شریک شن توی یه بیزنسی. چند روز بعد بچه‌هاشون رو دوباره برداشتن با هم رفتن گردش، یعنی این که آقای گیلبرتو دوستی خانوادگیش با اینا مستحکمتر از قبل هم شد. تا روز 28 نوامبر روزی بود که فرداش توماس از دنیا رفت. اون شب، یعنی چند ساعت قبل از این که توماس بمیره، لیندا همسر توماس و گیلبرتوی دندانپزشک سر شب شام با همدیگه رفته بودن بیرون. بعد که برگشتن خونه، توماس داشت بیسبال تماشا میکرد، گیلبرتو هم از اون رفته بود خونه خودشون داشت بیسبال تماشا میکرد، با همدیگه اینا خیلی اسمس بازی کردن، پیغام میدادن به همدیگه داداش این طور داداش اون طور. دیگه حالا چند ساعت بعدش هم که میدونیم به همون شکلی که گفتیم توماس از دنیا رفت. تا اینجای قصه جزئیات کمابیش یکیه، چه در قصه ای که گیلبرتو تعریف میکنه، گیلبرتوی دندانپزشک که متهم تعریف میکنه، چه در روایتی که دادستانی میگه. منتها از اینجای خوره روایت گیلبرتو و روایت دادستانی با هم متفاوت میشه. درباره اون شب گیلبرتو میگه من وسط بازی بیسبال اصلا رفتم خوابیدم. مرگ توماس رو هم فردا دم ظهر فهمیدم اصلا. دادستانی میگه نه خیر، آقای گیلبرتوی دندون پزشک یک لیوان قهوه مسموم گرفته بوده دستش، دم در باشگاه منتظر توماس بوده، به خاطر اینکه لیندا همسر توماس اون شب سر شام به گیلبرتو گفته که ببین دیگه بین ما هرچی بوده تموم شده، دکترم داغون شده، به هم ریخته و اینا، و بر همین صبح رفته که دخل توماسو بیاره. گیلبرتو ولی میگفت نه، اصلا از این خبران نبود. بعدش هم نویسنده میگه تو مطبش به من گفت که من شواهدی دارم که در دادگاه نشون میدم و اونجا مشخص میشه که لیندا هنوز منو دوست داشت. لیندا هنوز منو دوست داشت. این میدازولامی هم که میگن تو مطب من پیدا شد، اینو توی امرجنسی کیت من بوده و برای این بوده که اگر کسی یه هوی چیزی شد ما بتونیم آرومش کنیم، و اصلا باز نشده بوده این شیشه ها. که اون فیلمی هم که میگن از ماشین هست و ماشین میاد کنارش و اینا، خیلی ناواضح‌تر و محوتر از این صحبتایی است که مثلا شما بتونید توش تشخیص بدی کیه کی نیست. نور چراغ ماشین فقط توش معلومه. برای همین قصه اینا کلن هواست. البته یه کسی توماس رو اون روز بیرون باشگاه تو پارکینگ دیده، این درسته، ولی اون کس من نبودم. اینها اومدن واسه من پاپوش درست کردن، زندگیمو داغون کردن، 1,000,000 دلار الان فقط خرج دادگاه همه، مریضان بلم کردن، اسم و شهرتم خراب شده، منتها من تبرئه میشم. شک ندارم که تبرئه میشم و میام بیرون. و ازدواجم کرده بود سال 2014 با یک خانم دیگری، همسر جدیدش خانم خواننده‌ای بود و خیلی هم پشتش بود و سفت حمایت میکرد از شوهرش. نویسنده میگه که این آقا تا جایی که من میشناختمش آدم خیلی توداری بود. رفتارش همیشه خیلی دوستانه بود. میدونستم که برای آدمایی که نیازمند هستن کارهایی میکنه. بچه های محروم رو مجانی واسه شون کار دندون پزشکی میکنه. همسر نویسنده اونم مریضش بود. اونم میگفت من شنیدم که مریضای پیرش و خودش میره دنبالشون، میاره مطب، کارشون که تموم میشه برشون میگردونه. خیلی آدم خوشنامی بود از این نظر، متخلق به اخلاق حسنه. ضمن اینکه مثل خیلی از مهاجرها آدم سختی کشیده بود، آدم بلادیده بود، یه هوا غمگین بود، آدم بردباری بود، آدم راضی بود، آدم سختی کشیده راضی بود. نویسنده میگه خلاصه من یه همچین تصویری داشتم از این آقا و داشتم میفهمیدم که عجب تصویر غلطی بوده. حالا یا اون قاتلی بود که واقعا دادستانی میگفت، یا اینکه نبود. ولی حتی اگرم نبود، بالاخره به اذعان خودش کلی کارهای حیرت انگیز و غریب کرده که من اصلا انتظارشو نداشتم. اصلا این داستانی که این داره تعریف میکنه من آمادگی شنیدنشو نداشتم و متوجه شدم که چقدر شناخت من از این آدم غلط بوده. یه چیزی هم توی روایتش بود که مهم بود و نویسنده میگه من اینو جای دیگری ندیده بودم ازش حرف بزنن. میگفت توماس رو که پیدا کردن روی صندلی راننده ماشین خودش، صندلیش رو خوابونده بود، کمربندشم باز بود، زیپشم پایین بود. خودش میگه آقای گیلبرتو دکتر توی مطب بهش برگشت به من نویسنده گفت که اینا خواهند گفت که بین من و توماس یک چیزی بوده، اما قصه چیز دیگریه و حالا ما اینو تو دادگاه رو میکنیم. این تیکه قصه رو نویسنده میگه من از کسی دیگری نشنیده بودم، توی پرونده هم نیده بودم جایی بنویسن و حالا دیگه باید وای میسادیم ببینیم که تو دادگاه ماجرا چی میشه و کی چی میگه و بالاخره قصه کدوم قصه است. در صحن دادگاه خانم دادستان صحبتش رو اینطوری شروع کرد که خانم ها آقایان، وسواس فکری، گرفتاری. خانم دادستان یک لباس سرمه‌ای پوشیده، موهاشم مدل باب کوتاه، زاویه تیز، مشکی پرکلاقی. نویسنده میگه با توجه به پیچیدگی‌هایی که این پرونده داشت، از اون پرونده‌ها بود به نظرم که یکی دو تا اجرای تئاتری لازم داشت، فن باید میزد دادستان واقعا توش. یه چیزی رو من توی پرانتز بگم، من واسه چنل بی زیاد سر و کله زدم با اینجور گزارش‌های روایی، گزارش های طولانی روایی. تو اینجور گزارش ها توصیف جزئیات چهره و لباس شخصیت ها کار معمولیه، برای یک صحنه سازی این کار رو میکنن. ولی به ذهن من اینطوری میاد که خانوم ها رو خیلی بیشتر میشه که نویسنده ها همون اول کار وقتی میخوان معرفی کنن ظاهرشون رو توصیف میکنن. اصلا معرفی شخصیت رو با تصویر کردنش شروع میکنن. مردان هم البته همینطوری میکنن، ولی در مورد زنها بیشتره. یک مشاهده یه که من داشتم. بگذاریم. نویسنده میگه پرونده سختی بود خلاصه. همه شواهدش circumstantial evidence بودن، یعنی اینکه اگر میخواستی وصلشون کنی به جون واقعا احتیاج داشتی توضیحات بیشتری بدی. مستقیم خودشون متهم رو وصله میکنن به جنایت. شواهد مستقیم نیستن، برعکس direct evidence هستن. سیرکومستنشال اویدنس رو توی اپیزودهای دیگه هم زیاد داشتیم دیگه. مثالش اینه، مثلا اگر شاهدی بگه که من دیدم ایشون شلیک کرد به اوشون و اوشون کشته شد، این میشه مدرک مستقیم، شاهد مستقیم. اما اگه یه شاهدی بگه که من صدای شلیک شنیدم و چند ثانیه بعدش که رسیدم دیدم ایشون مرده بود، اوشون هم اسلحه به دست بالا سرش وایساده بود، این میشه سیرکامستنشال اویدنس، به خاطر اینکه ممکنه این شهادت همین صحنه ای رو توضیح بده که اوشون ایشون رو کشته، ولی ممکن هم هست که نه دیگه، ممکن اون آدم داشته مثلا به یه قاتلی که در رفته شلیک میکرده، ممکن اونی که تو با اسلحه دیدی بالا سرش یه آبری بوده باشه که اونجا رسیده تفنگو برداشته ببینه چی به چیه. شاهد هست، مدرک هست، ولی مستقیم نیست. میگه تو این پرونده هم همینطوره، شاهد مستقیم و مدرک مستقیمی در کار نیست، نه اثر انگشتی هست نه دی ان ای هست. خودش هم این رو گفت، خانم دادستان رو به هیئت منصفه گفت که آره ما شواهد اینطوری داریم، منتها از اون طرف کوهی از شواهد هم داشت ایشون درباره شخصیت متهم، درباره انگیزش، درباره روشهاش. یک تشبیه خیره کننده استفاده کرد خود این خانم، گفت که هر کدوم این شواهدی که من اینجا میارم اینا یک نخی هستن که من دارم باهاشون یه تناب میبافم، ته قصه من یه تناب میبافم کلوفت قوی، ولی هر کدوم اینا یه رشته هستن که هرچند خودشون ضعیفن ولی دونه دونه دارن این تناب من رو مستحکم تر میکنن. نویسنده میگه من دکتر رو دوست داشتم، واقعا گیلبرتو رو دوست داشتم و ته دلم میخواستم بیگناه باشه، من تا فکر میکردم محکوم خواهد شد تو این دادگاه، همین که اتهام قتل چیز سبکی نیست که همینطوری به کسی بزنن، و همین که در جلسات استماع قبل از دادگاه حرفایی زده شد، مطالبی مطرح شد که من رو نگران کرد، فکر کردم که کارش تمامه. مثلا خودش به نویسنده گفته بود که من یه سیم کارت دیگه گرفتم از طرف سامانتا، یه سری پیغام فرستادم و این حرفا، ولی نگفته بود که ظرف دو روز 1000 تا اسمس زده، یا نگفته بود یه سری ایمیل هم ورداشته زده به لیندا از طرف مادر خودش که آره با پسر من به هم نزن از این حرفا. اینا هم جعل دیگه، اینا هم پرونده رو سنگین تر میکنه دیگه. اولین رشته تنابی که خانم دادستان آورد اون میدازولام بود، دارویی که آثارش در بدن توماس پیدا شده بود. مقدارش البته کم بود، مقدارش کافی نبود که کسی رو بکشه. میگن اون مقداری که توی بدنش پیدا شده بود خیلی زور میداد، میتونست یک بیهسی سبکی بده بهش، واسه این که این بتونه بکشتش باید یک چیز دیگری هم کمکش میکرد. کلن هم داروی کوتاه اثریه دیگه، گفتیم زود اثر میکنه، زود میگیره، زودم میپره، زودم اثرش میره. این رشته اولش میدازولام بود. چیز دیگری که لازم بود اینجا کمک کنه به میدازولام چی بود؟ وضع سلامت آقای توماس بود. آقای توماس وضع سلامتش داغون بود، 104 کیلو بود، قلب و کبدش بزرگ بود، فشار خون داشت، سابقه افسردگی، استراب، میگرن، بیخوابی و یک اختلال تنفسی هم داشت که باعث میشد وسط خواب یک وقفه تنفسی داشته باشه، آدم موقع خواب یه مثلا نفسش قطع میشه یه مدتی. این میدازولام میگن معمولا مشکلی درست نمیکنه، بیمارایی که این شرایط رو دارن میتونن بگیرنش، ولی باید تحت نظر باشن. دکتر گیلبرتو هم شرایط رفیقش رو میدونست، اصلا یه ویدیوی پلیس داشت که این آقا خودش داشت داوطلبانه درباره این موضوع به پلیس توضیح میداد. چند روز بعد از حادثه خودش گفت این توماس این مشکل رو داشت، این وضعیت رو داشت، خیلی همی میتونه جدی باشه، به نظر می اومد داره کمک میکنه با این اطلاعات دادن، ولی همین نکته بعدن شد یکی از مدارک مهمی که علیهش استفاده کردن. خانم دادستان میگفت که ایشون حساب کرده بود روی این اختلال تنفسی که بله، کاری رو که من با دارو شروع میکنم این اختلال تمام خواهد کرد. روایت هوشمندانه ای درست کرده بود دادستان دیگه، اون ابهام درباره میزان کم دارو رو برطرف میکرد. منتها برای اینکه این رو بپذیر هیئت منصفه باید قبول میکرد که گیلبرتو آدمیه انقدر شریر که بتونه همچین نقشه شومی بکشه و آدمیه انقدر بیرحم که بتونه همچین نقشه ای رو اجرا کنه و اون وقت آدمیه انقدر بی ملاحظه که ریسک شکستش رو هم بپذیره. بگه میزنی حالا هرچه باد آباد دیگه، چون بالاخره خب ممکن بود توماس بیدار بشه با این مقدار دارو، ممکن بود که بخوره قهوه ها رو بیدار شه و بعدش بگه که این چی بود تو قهوه من فلان، اصلا همه چی باطل شه. تو این تناب خانم دادستان رشته های دیگه چی بود؟ یکی دیگه از رشته های سری کارهای بدی بود که دکتر قبل از قتل کرده بود، مثل اون پیغام ها. در مقابل اون پیغام ها میتونسته بگی روابط دوستانه و خیلی نزدیکی که بعدش بین گیلبرتو و توماس برقرار بود شاید اثر اون پیغام ها رو از بین میبرد، چون اصلا تازه رابطه اینا بعد از پیغام ها انگار شکفته شده بود. چیز دیگری که داشتیم از کارهایی که دکتر قبل از قتل کرده بود، ایمیل هایی بود که توش خودش رو به عنوان مادرش جا زده بود که آره خدا خواسته که تو با پسر من باشی. گفتیم ایمیل زده بود به لیندا، گفته بود که آره پسرمو ول نکن، تقدیر الهی این بوده، از این حرفا که بیشتر از اینکه کارهای شریرانه ای باشه کارهای عجیبی بود واقعا. یک کار دیگهش اون جلسه ای بود که قرار بود مثلا مامور قلابی CIA ببره، که اونم وقتی تو دادگاه مطرح شد بیشتر از اینکه مجرمانه به نظر بیاد نشان دهنده چلمنی و سوتی و این حرفا بود. مهمتر از همه اینا شهادت لیندا بود. لیندا کولمن وقتی که رفت در جایگاه شهادت بده، تو صحن دادگاه جای سوزن انداختن نبود. گوش تا گوش نشسته بودن، اینم با یه کت بلیزر خاکستری، خیلی نمایش متشخصی هم داشت، متشخص ولی البته فاجعه بار. نویسنده میگه صدای تماسش رو با 911 پخش کردن. وقتی که جنازه رو پیدا کرده بود همش میگفت نه نه نه. این چنان شوکی آورد در صحن دادگاه که میگه من هر چی تو ذهنم بود که ممکنه این هم دستی داشته باشه در قتل توماس، این اصلا رفت بیرون، گفتم امکان نداره. تا قبلش میگه من یه قصه غرامت مضاعفی تو ذهنم داشتم دیگه، یه نقشه مثلا بر اساس پول بیمه چیزی، فیلم غرامت مضاعف بیلی وایلدر دیگه، ولی میگه دیدم نه، با این بروز احساسات و وحشتی که من میشنوم نه، این نمیتونه دست داشته باشه. بعدش هم لیندا اصلا شمشیر رو برداشته بود حمله به سمت عاشق سابقش، حتی خودش هم برداشت به عنوان اینکه این زده همسر منو کشته شکایت کرد از گیلبرتو، که این معنیش اینه که از نظر مالی هم خیلی به نفعشه که این محکوم بشه اینجا دیگه. حالا انگیزش هرچی که بود اینجا نشون میداد که مصمم آمده که نشون بده که گیلبرتو قاتله. منتها یک مشکل ساختاری داشت برنامه‌اش، به خاطر اینکه اینا کلی نامه و پیغام عاشقانه رد و بدل کرده بودن با هم. منتها دیگه وقتی حمله کرد حمله کرد دیگه، حتی دست و دلبازی گیلبرتو رو هم نشانه ای دونست از سیاهی و تاریکی شخصیتش. کلی مدرک بود که نشون میداد که چقدر گیلبرتو واسه جواهرات خریده، لباس خریده، قبضای کردیت کارتش رو داده. حتی به توماس گفته بود گیلبرتو بیا من هزینه طلاقتو میدم، پول میدم بری دوباره درس بخونی، که خب اینا نشانه های قاتلی نیست معمولا دیگه. منتها لیندا میگفت نه، این گول این چیزا رو نخوره، این بابا اصلا جنسش اینطوری پولیه. خیلی تیز و گزنده حرف میزد از این خصوصیت اخلاقی گیلبرتو، میگفت که این همش میخواست به زور پول بده به همه، همش میخواست خودش حساب کنه، هر وقت میدیدمش به من پول میداد. دست و دلبازیش هم از ذات خبیثشه. خیلی خشم شدیدی داشت نشون میداد توی دادگاه علیه این آدم. دادستان برگشت گفت درباره اون دفعه بگو که یه فیلمی بازی کرده بود که من مامور CIA‌ام و اینا. اینم یکی از همون پیغام فرستادنهای سامانتایی بود با سیم کارت قلابی. البته این دفعه پیغام ها رو فرستاده بود به لیندا که بله چه نشستی که شوهرت داره بهت خیانت میکنه. خیلی هم گیج شد لیندا وقتی که این پیغام رو گرفت و گیلبرتو هم بهش گفتش که ببین من میتونم تاتوشو برات در بیارم، من میرم میفهمم کی بوده اینا رو فرستاده. حتی یه بار در یه مسافرخونه یه یادداشت داد بهش که مثلا از طرف یه مامور CIA بوده. گیلبرتوی دندان پزشک یک یادداشتی داد به لیندا که تو یادداشته نوشته بود که ما انسان‌ها گاهی فکر می‌کنیم چون با یک نفری یک مدت زیادی زندگی کرده ایم شخصیتش را می‌شناسیم، ولی همه ما آدمیم و آدمیزاد ممکن است اشتباه کند و همانطور که تحقیقات نشان داده آدم‌ها مدام فارغ می‌شوند از عشق هم و بسیار آدم‌ها که به زندگی در کنار هم ادامه می‌دهند بدون آنکه عشقی برایشان مانده باشد. نامه‌ای که گیلبرتو داد به لیندا و گفت مثلا اینو یک مأمور CIA نوشته برات، به این معنی که من یک مأمور CIA هستم که دارم اینو بهت میدم، واقعا یه جوری بود انگار بچه 2 ساله نوشتتش. خود لیندا هم اینو گفت. مونتا خانم دادستان میگفت اینو میخوام بیارم تو دادگاه که نشون بدم این چه شخصیت مانیپولتیوی داره، چطوری آدمها رو باهاشون بازی میکنه، چطوری کنترل میکنه، بازی میده آدمها رو. خود خانم لیندا هم بعدن که بیشتر سوال پیچش کردن گفت بله، من اون موقع باور کردم که این نامه واقعا از CIA آمده. اینجاهای دادگاه که رسیده بود بعضی از اعضای هیئت منصفه دستاشون رو گذاشتن رو صورتشون که خندهشون معلوم نشه، چون جوک بود واقعا یه جاهایی از پرونده. این نامه و صحنه دم در مسافرخونه این به اون داد و من مأمور CIA ام و اینا خیلی خنده داره واقعا. به عمقش که فکر کنیم خیلی مضحکه. یکی از هممندای گیلبرتو در بازداشتگاه رو هم آوردن به عنوان شاهد، اونم یک زوایای دیگری از احمقانه بودن ماجرا رو هویدا کرد. گفت اون مدارک و کارتای جعلی CIA و اینها اصلا میدونی چی بود؟ اینا اسباب این بود که یه مقدار هیجان به رخت خواب اینا اضافه کنه. نمک فلفل قضیه بود. فقط هم نبود لیندا، اصلا قبل از این که ایشونو بشناسه آقای گیلبرتو علاقه داشته به این رول پلی ها. مدرک جعل کرده البته، کار بسیار خطرناکی هم هست، مجازات زندان سنگینی هم داره، ولی قصدش اصلا چیز دیگری بوده. یک شخصیتی درست کرده به نام ایجنت دکتر جی، یک جیمز باند دندون پزشکی که مثلا اجازه رسمی داره از طرف CIA که تو دندون مردم ردیاب کار بگذاره. ها، این شخصیتیه که فانتزی واسه خودش درست کرده و این فانتزی رو میکشیده با خودش به رخت خواب. اون قصه نامه دم در مسافرخونه و اینا هم یک ادامه ای از همون ماجرا بوده. یعنی این یه تیکه اطلاعات اضافه کلن تصویر قصه رو چیکار کرد؟ عوض کرد. برای خانم دادستان ولی این مثلث عشقی متریالی بود که میتونست باهاش کار کنه دیگه، مخصوصا که هر احساس لحظه‌ای رو هم اینها یا پیغامی به هم داده بودن یا ایمیلی داده بودن، بالاخره مکتوبش کرده بودن، ثبتش کرده بودن، نتیجهش شده بود کوهی از مدرک که شما حالا میتونستی باهاش روایتی رو که میخوای بسازی دیگه. روایتی هم که این خانم ساخته بود و باهاش داشت جلو میبرد پرونده رو و بر اساس اون روایت داشت سوالهاش رو تنظیم میکرد این بود که بله، لیندا زنی بوده که خطایی کرده، پاش لیز خورده اصطلاحاً، ولی بعد حواسش جمع شده، سرش به راهی که حس می‌کرده راه درسته برگشته. روایت بی‌پایه‌ای هم نبود البته، واضح بود که لیندا دودل بوده، با اون گیلبرتو هر ماهگرد آشنایشون رو گرامی می‌داشتن. در 11th ماهگرد نوشته بود براش که هیچ کس جز خودمون نمی‌دونه ما با هم تا چه بلندی‌های قشنگی سفر کردیم. یه همچی حرفایی بهش میزد. منتها از اون طرفم هم همش یه سیگنالای میفرستاد که میخوام تمومش کنم. یعنی هی با دست پیش میکشید، با پا پس میزد. گیلبرتو هم معمولا صبور بود باهاش. من تا ابد عاشقت میمونم و تا هر وقت لازم باشه منتظرت میمونم و گاهی وقتا یک فوجی از پیغامای عاشقانه میفرستاد یکی پشت دیگری که من اگه تو رو از دست بدم دیگه چیزی واسم نمیمونه. همه عشق و آرزو و امید و رویای من تویی. گاهی هم پیغاماش یه هوا هشدار دهنده می شد. من هرگز ترکت نخواهم کرد و نه امروز نه فردا نه هیچ وقت دیگری و از این صحبت ها. 12 نوامبر 2011 آخر هفته طولانی لیندا و شوهرش و بچه ها رفتن مسافرت خانوادگی و اونجا لیندا به خودش آمد که هنوز عاشق شوهرشه و متوجه شد که این برنامه‌ای که با گیلبرتو داشته خیلی برنامه خودخواهانه‌ای بوده. در روایتی که دادستانی ارائه میداد، این سفر اینها از اون نقاطی بود که سرفصل جدیدی شده بود در رابطه این زن و شوهر، رابطه خانوادگی اینها. 2 هفته قبل از مرگ توماس هم هست و توی این 2 هفته بین این مسافرت و مرگ توماس ایمیلایی هم رد و بدل میشه بین این زن و شوهر که این روایت دادستانی رو تایید میکنه. لیندا میگه که من میخوام رابطه با گیلبرتو رو تمام کنم ولی از واکنشش میترسم. میگه بهش گفتم که باید با هم صحبت کنیم، اون شروع کرده به ایزو التماس که ولم نکن از این حرفا، و دادستان میگه این نشون میده که دکتر فهمیده بود که رابطه دیگه به تهش رسیده و همین ریخته بودش به هم. منتها وکیل دکتر میگه که این خانم لیندا همون موقعی که این ایمیلا رو میزد از این ورم به گیلبرتو حرفای دیگری میزد. تو همون سفر خانوادگی بودن، همون سفری که دادستانی میگه رفته بود آبتوبر رو ریخته بود سرش، از همونجا داشت دوست دارم میفرستاد واسه این، دلم تنگ شده دستاتو بگیرم میفرستاد واسه این، دلم واسه زخم صورت تنگ شده صدای گربه در میآورد توی ایمیلاش واسه این، بوس بوس مینوشت واسه این، صدای گربه نیست، موا موا، صدای بوسه اینطوری، دلم تنگ شده دستاتو بگیرم میفرستاد واسه اش، دلم واسه زخم صورت تنگ شده میفرستاد واسه اش، بوس بوس میفرستاد واسه اش. اینو چی میگه خانم دادستانی؟ بعد آقای گیلبرتو هم اون موقع تشویقش نمیکرد که دیگه شوهرش رو ول کنه، میگفت اصلا نمیخواد کاری بکنی، نمیخواد الان تصمیمی بگیری. اینها رو که میشنیدی از زبون وکیل گیلبرتو دیگه تصویر اون عاشق دلباخته خطرناکی که دادستانی کشیده بود کم کم محو میشد. شخصیت گیلبرتو همچین یه هوا منطقی به نظر می آمد. پیغام پسخام بین لیندا و گیلبرتو در طول این مدت ادامه داشت. روز 21 گیلبرتو نوشت واسه لیندا که بوس امروز وای 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 وای، من هنوز یادمه. لیندا هم جواب داد از این پیغام ها می فرستادن با هم. بعد حالا وکیل دکتر هم به لیندا گفت پیغاما رو بلند تو دادگاه بخون، و نویسنده میگه یه جوری بود واقعا انگار خودش هم غافلگیر شده از چیزهایی که نوشته، میخوند تعجب میکرد. شایدم، البته اینو از خودم میگم، من شایدم به خاطر اینکه این مدت خیلی غرق اون روایتی شده بود که دادستانی ساخته بود و الان داشت یک هو با یک تکه های دیگری از این پازل مواجه میشد که در خدمت اون روایت نبود، و چون در خدمت اون روایت نبود و میشد باهاش قصه های دیگری گفت، تو این مدت بهشون توجه نکرده بود و اصلا یادش رفته بود که اینا وجود داشته. یه همچین پیغامایی هم حتی تو اون دوره زمانی با گیلبرتو رد و بدل میکردن. حتی ساعتهای قبل از مرگ توماس لیندا داشت پیغامهای دوستانه و مهربون رد و بدل میکرد با گیلبرتو، از پریودش مثلا شکایت میکرد. گیلبرتو هم از این ور جواب میداد که اگه کمکی میکنه اینو بهت بگم که من از همین جا تا همون جایی که هستی دوستت دارم، بوس بوس بوس. اینم میگفت آره خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. وقتی که این پیغاما رو میخون میدیدی تصویر دادستانی خیلی هم تصویر دقیقی نیست. هیئت منصفه هم همینطوری حیرون مونده بود که واقعا داستان کدامه. گاهی خیلی جدی به دکتره نگاه میکردن، انگار مثلا تیز که چشمشون رو بهش بدوزن ممکنه که سر از رازش در بیارن. گیلبرتو هم چهرش نویسنده میگه بدون اون لبخندش یک غمی، یک سنگینی انگار توشه، مخصوصا یک کت شلوار روشن هم میگه میپوشید که واسه اون شونه های پهنش یه هوا هم تنگ بود، این باعث میشد این حس سنگینی رو بیشتر هم بکنه. بعد توی دادگاهی هم بود که پر بود از سفید پوست و خودش نویسنده میگه یه بار به من گفت که من فکر میکنم، یعنی گیلبرتو گفت که من فکر میکنم که مسئله نژاد در این دادگاه و در ماجرای متهم شدن من یک مسئله محوریه. حتی میگفت یه بار یکی از پلیسا به من گفت سپیک، که یک لقبیه که به اسپانیایی زبانهای آمریکای مرکزی میدن، مخصوصا به مکزیکیا میدن. پلیس البته میگه ما هم حرفی نزدیم، ولی گیلبرتو یه خورده‌ای تو این فاز بود که چون من مال دومینیکن هستم یه خورده داره با هم برخورد تبعیض‌آمیز میشه. برگردیم ولی سر تناب خانم دادستان. آخرین رشته این تناب فیلم دوربینا بود که ماشین دکتر رو بعد نشون میداد. ماشین دکتر یک نیسان پاتفایندر بود، یه SUV سفید. خود دکتر هم که همش میگفت من اصلا اون روز صبح اونجا نبودم، دم باشگاه نبودم. کارشناس این کار رو احضار کردن و آمد و تخصصش ایشون الگوی نور ماشین بود، الگوی نور چراغ ماشین بود. توی چنل بی الگوی خون رو دیده بودیم که کارشناس داره، الگوی آتش سوزی و بقایای آتش سوزی رو دیده بودیم که کارشناس داره، یه چیز دیگر هم دیده بودیم، اونم نیست دود بود چی بود، این یکی ولی جدید بود واقعا، Headlight Spread Pattern تخصص این بزرگوار بود. ایده پشتش هم اینه که نور چراغ ماشین در گذر زمان یک الگوی مشخصی پیدا میکنه، واسه هر ماشینی خاص میشه و میشه از روش تشخیص داد ماشینو. مسیر بین خونه گیلبرتو تا باشگاه هم یه جاهایش خیابونای تجاری رد میشد که پر بود از دوربینای مدار بسته بیرون مغازه ها. رفته بودن عکس و فیلم های اونا رو جمع کرده بودن، آورده بودن به هیئت منصفه نشون دادن. تو فیلم ها می شد دید که ساعت 4:35 دقیقه صبح یک نیسان پاسفایندر، نیسان SUV سفید از کنار یه سری مغازه رد میشه، یعنی از این دوربین میره تو اون دوربین، میره تو اون دوربین، مهشکنش هم روشنه، یه نور عجیبی هم داره، یکی از چراغا نورش جلوتر از اون که میخوره زمین، اشکالی که از قضا چراغ ماشین دکتر هم داره، اونم نور مهشکنش همین الگو رو داره، انگار مثلا یه خورده بد نصب شده باشه. بعد یه دوربینی هم هست از اینایی که حسگر حرکتی داره، مال مغازه بغل باشگاهه، اون یه ماشین رو نشون میده که میپیچه تو پارکینگ باشگاه، البته معلوم نیست ماشین چیه، فقط نور چراغ جلوش معلومه که اونم همون اشکال نور نیسانه رو داره. و یک رو بعد هم ماشین توماس میاد، میاد و کنار هم میستن دوتا ماشینو، نمیشه دید که دری باز و بسته میشه یا نه. 28 دقیقه بعد اون ماشین اولیه میره، میشه دید این بار که یک SUV رنگ روشنه، و یک دقیقه و نیم بعدش هم نیسان سفید پاتفایندر دوباره در دوربین مغازه های کنار خیابون دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی این که درسته که با قطعیت نمیتونیم بگیم همین ماشینه، ولی میبینیم که تو خیابون این ماشینه، و از نظر زمانی هم بچینیم کنار هم به نظر میاد که این همون ماشینی که پیچیده تو اون پارکینگ و همون ماشینی که اومده بیرون، چون ساعت رفتن تو و ساعت بیرون اومدنش مطابقت داره با ساعت بودنش تو خیابون و حذف شدنش از خیابون و دوباره برگشتنش به خیابون. وکیل البته آمد روش کارشناس رو برد زیر سوال، منتها خب مسئله اصلی اصلا روشش نبود دیگه، بالاخره ماشینی بسیار شبیه ماشین متهم خیلی همزمان با وقایعی که در روایت دادستانی هست اون جاهایی بود که دادستانی میگفت باید باشه. ضمن این که حالا ماشینه، حالا فرض کن نمیشه مطمئن بود که همینه یا نه، ولی آمد توی پارکینگ و رفت بیرون ازش دیگه. باور این که این ماشین های یکی نباشن و این ماشین دکتر نبوده باشه دیگه خیلی سخت شده بود. ولی سمت این که بین این دوتا مرد رابطه‌ای بوده باشه اصلا دادستانی نرفت، برعکس اون چیزی که دکتر پیش بینی کرده بود. حتی اول بی‌توجهی کردن به این که صندلی خوابونده بود و زیپش پایین بود و اینا، ولی بعد مجبور شدن داستان رو عوض کنن، به خاطر اینکه تیم دفاع متهم تونست یک مدرک مهمی رو بیاره توی دادگاه که تا قبل از اون قاضی بهشون اجازه آوردنش رو نداده بود. آخرش هم که قاضی اجازه داد بیاد به خاطر یه سری ایمیلایی بود که توی موبایل توماس دیده بودن. در موبایل توماس یه ایمیل هایی بود از یک سایت زوجیابی، سایت هوکاپ، زوجیابی که نه، beknotty.com، آخریشم چند ساعت قبل از مرگش. ایمیل البته خودش چیز خاصی نبود، این ایمیل آخریه هیچ چیز خاصی نبود، پروفایلش مثلا آپدیت شده بود، ولی بالاخره نور تازه‌ای تابیده بود به اینکه ایشون در چه شرایطی بوده در آستانه مرگش. ایشون عضو این سایت هایی هست که بالاخره شریک جنسی پیدا میکنن واسه آدم، و چیز دیگری هم که میدونیم اینه که این باشگاه‌هایی که 24 ساعت بازن، پشت پردهشون یک فرهنگ بدبستان جنسی هم در جریان هست. آقای قاضی در طول دادگاه خیلی حفظ کرده بود خودش رو، دخالت نداده بود احساساتش رو، اجازه هم نداده بود که این ایمیل ها مطرح بشه. به هر حال یه مقدار شخصیت مرحوم رو ملکوک میکرد، شاید اینطوری فکر میکرد. منتها این وکیل دکتر گفت که دادستانی کلی اینا رو بررسی کرده ولی سرنخه رو نگرفته بره جلو. این همون چیزی هم بود که خود گیلبرتو میگفت که میتونه مسیر دادگاه رو عوض کنه. میگفت اونجا یه قرار جنسی برقرار بوده، هوکاپ بوده قضیه. البته این توضیح نمیداد که چرا مثلا یه ماشینی اینقدر شبیه ماشین گیلبرتو کنار ماشین مقتول ایستاده بوده. اما اگر شما دنبال این بودی که بگی این قضیه ماشین تصادفیه، این یک موقعیتی واسه درست میکرد دیگه، یه فرصتی واسه درست میکرد، مخصوصا که پلیس هم فرستاده بود لباس زیر توماس رو واسه آزمایش، لک هم بود روش. ولی بعدش قبل از این که بتونن آزمایش دی ان ای رو روش انجام بدن پسش گرفته بود. و طبعا آدم خب میپرسه که نکنه یه جاهایی هست که پلیس خیلی دوست نداره بره سمتش. بعد این قصه ایمیل های binati.com که مطرح شد، دادستان آمد واسه اون صندلی خوابونده و زیپ و کمربند و اینها یک توضیحات کاملا جدیدی آورد. گفت که گیلبرتو صحنه رو اینطور چیده که بگی که اینجا یک ماجرای جنسی اتفاق افتاده، که وقتی که پلیس بیاد و ببینه که یک مرد سنگین وزنی تو این حال از دنیا رفته، کمربندش هم اونطور، صندلیش هم اینطور، زیپش هم اونجور، بگه آره دیگه سکس به قلبش فشار آورد و دیگه اینطوری شده، پی ماجرا رو نگیره. یعنی به سوالای دادستان که دقت می‌کردی می‌دیدی که خیلی ظریف و دقیق داره اینطوری میره که دکتر با لیوان قهوه وایساده بود دم در، وقتی که میاد گیلبرتو لیوانو میده دست توماس و منتظر شده که قهوه قجریه کار خودشو بکنه، همزمان خودش هم دستکش پلاستیکی‌ها رو دستش کرده و رفته تو ماشین و چیده صحنه رو مطابق اون قصه‌ای که می‌خواسته به نظر بیاد، و بعد هم هر ردی رو که ممکن بوده از دی ان ای خودش اونجا مونده باشه پاک کرده، بدون اینکه رد دی ان ای مقتول و خانوادش رو از بین ببره. بعد هم منتظر مونده که اون اختلال تنفسی خواب توماس بقیه کار دایروی رو که با این دو زورش به کشتنش نمیرسه انجام بده، همه با هم در 28 دقیقه. نویسنده میگه من یه خورده این تئوریه تو کتم نمیره. بعد دیدم خود خانم دادستانم قبول نداره این قصه رو. بعدن که بهش گفتم که بابا آخه این که نمیشه، بابا آخه اینایی که شما میگی واقعا جور در نمیاد، از این آدم این کارا نمیاد، زد تو خط حاشا که نه من اصلا حرفی نزدم، من نگفتم که این رفته صحنه رو چیده و اینا. نویسنده میگه من حتی بهش ایمیل زدم که تئوری جدیدی حالا شما داری برای توضیح. گفت جدید چیه؟ من اصلا قبلا هم تئوری دیگری ندادم، که من هنوز تئوری ندادم. گفتم این که گیلبرتو اومده تو ماشین صحنه رو اینطوری چیده اینا. گفت نه من اینا رو اصلا نگفتم، من اینا رو از تو دارم میشنوم الان. دادستان به نویسنده گفت، در حالی که توی گزارش رسمی دادگاه هم آمده که دادستان اینطور گفت در صحنه دادگاه که بله متهم در همین زمان رفت و صندلی مقتول خوابوند و صحنه رو طوری چید که چنین و چنان. حالا اینکه کی گفت کی نگفت به کنار، مسئله اینه که اگر این صحنه سازی نبوده، خب یعنی اتفاق جنسی احتمالاً اونجا افتاده دیگه، با توجه به موقعیت و لباس زیر لکه‌دار و اینها. خب چرا دنبال این فعالیت‌ها و اطلاعاتی که توی اون سایت binati.com بود نرفتن؟ این سوالیه که نویسنده میپرسه و به نظرم سوال منطقی هم هست، سوالیه که پرسیدن داره. چرا سر اون نخ رو نگرفتن؟ دادگاه 3 هفته طول کشید. یک دوشنبه جلسه آخر دادگاه بود، هیئت منصفه رفتم فکراشونو بکنم بیان. وقت استراحتم خیلی فضای عجیبی بود. نویسنده میگه خانواده مقتول و زن خیانتکار و متهم به قتل و اینا همه دور هم تو سالن مشغول گپ و گفت. میگه نویسنده ایم که من باشم دور میزدم توی همین فضا و فکر میکردم که آیا اصلا هیچ کدوم از این رشته هایی که دادستان تنابش رو باهاشون بافت سفت هستن یا نه؟ پلیس بجز همون کیت استراری گیلبرتو رد دارو رو اصلا از جای دیگری نگرفته بود. گیلبرتو هم بالاخره این واسه مصرف سالش بود. دادستان میگفت ایشون تاریخ مصرف گذشته ها رو جمع میکرده. اون مقداری رو که تو بدن توماس بوده اصلا 5 سال طول کشیده مثلا جمع کنه. نویسنده میپرسه که گیلبرتو واسه چی باید همچین چیزی رو انبار کنه؟ این آدم که از سالها پیش که برنامه کشتن نداشته که نمیتونه بگی که جمع میکرده اگر روزی لازم شد یه کسی رو بکشه که اختلال تنفسی خواب داره مثلا این به دردش بخوره. نمیشه که. تنهایی که این دارو واسه کشتن کافی نبوده که واسه چی باید انبار کنه همچین چیزی رو. در واقع قوی ترین رشته تنابی که خانم دادستان داشت همون فیلم دوربینا بود. اما اونا هم مسلم نیستن، قاطع نیستن، کانکلوسیو نیستن، ابهامایی داشتن همونطور که دیدیم. شهادت هایم البته بود که متهمش میکرد به اینکه حق بازیایی با موبایلش کرده، اون سیم کارت عوض کردناش. حتی یه شهادتی بود که این 62 تا پیغام رو پاک کرده گیلبرتو که معلوم نشه که این بوده که توماس رو کشیده به باشگاه. منتها رفتن 20 تا پیغام آخرش تونستن بازیابی کنن، دیدن که اونجا حرفی از باشگاه و قرار و اینها نیست. اون قضیه سیم کارت رو هم یه کارشناس پلیس اومد توضیح داد. انقدر پیچیده بود که اصلا درست نمیشد فهمید چی به چیه، کی چی کار کرده. گیر اصلی روایت دادستانی میدونید چی بود؟ این بود که توی داستانشون گیلبرتو باید همزمان هم خیلی بدتینت و زبل می بود، هم از اون ور خیلی یونگول و سوتی و دست و پاچ و لفتی. انقدر باید تیز و بلا می بود که سیم کارت رو عوض کنه که رد گم کنه، از اون ور باید یه آدمی بود که به ذهنش نیاد که ماشینش ممکنه مثلا لش بده، اونم وسط یه خیابونی پر از مغازه. اونقدر باید زیرک و حواس جمع می بود که دارو رو هماهنگ کنه با اون مشکل پزشکی توماس. از این ور بی‌توجهی می‌کرد به این که آقا یه آدمی که در 42 سالگی از دنیا بره، بالاخره میرن اتوپسی می‌کنن، کالبد چکافی می‌کنن ببینن چی شده دیگه. اینقدر باید تبهکار می‌بود که رد همه دی ان ای رو پاک کنه از صحنه. منتها اون وقت از اون طرف انقدر باید سوتی باشه مثلا که نره هیستوری سرچای توی کامپیوترش رو پاک کنه که مثلا نتونن بفهمن دنبال نشان تقلبی CIA بوده یا دنبال اطلاعات داروی بیهوشی بوده. رفتارهای آدم ممکنه پیوستگی نداشته باشه، قبول، آدمیم دیگه، ولی هوش آدمیزاد معمولا انقدر بالا پایین نمیشه. اینا خلاصه فکرایی که توی کله نویسنده است وقتی داره توی اتاق میگرده بین این آدم‌ها. بعد از 6 ساعت هیئت منصفه میان بیرون و میگن که ما رسیدیم به حکم. رسیدیم به حکم. نویسنده میگه من که داشتم برمیگشتم تو سالن دوباره شک کردم به ماجرا، چون دیدم که بقیه‌ای که باهاشون حرف زدم برعکس من بیشترشون روایت دادستانی رو پذیرفته بودن کمابیش. بعد میگه من که حرفای اینا رو شنیدم گفتم نکنه اون آرامش گیلبرتو منو بازی داده باشه، نکنه گولم زده باشه. یاد یه تیکه کوچیکی از یکی از شهادت ها افتادم. دختر لیندا گفته بود که من میخواستم گوشم رو سوراخ کنم، دکتره هم در حضور خود لیندا تو ماشین ترتیب کار رو داد، یه داروی بیهسی که توی بساط پزشکیش داشت آورد و گوش منو سوراخ کرد. میگه یه خورده به این تصویر فکر کردم که دکتر داره عملیات پزشکی رو تو ماشین انجام میده و داشتم آماده میشدم که خب شاید هم واقعا کرده دیگه، وقتی همه پذیرفتن قصه دادستانی رو شاید من دارم بی خودی شک میکنم بهش. و تو این حال کم کم وارد سالن دادگاه شدیم. میگه رفتیم تو و نشستیم و هیئت منصفه هم آمدن و حکم رو دادن، گفتن که در اتهام قتل ما ایشون رو مجرم تشخیص ندادیم، در هر دو اتهام مربوط به جعل مدرک مجرم تشخیص دادیم. فکایی بود که افتاد، نفسایی بود که حبس شد و اشکایی بود که روان شد. لیندا از این ور داد میزد، روانی، سوسیوپاث. بستگانش زیر بغلشو گرفتن بردنش بیرون. مصاحبه هم گفت نمی کنم. دکتره هم از این طرف برگشت مطب و سر وقت مریضا شروع کرد مرتب مریض دیدن. دادگاه البته تمام شد ولی سوالهای زیادی بی جواب مونده بود. اون پاتولوژیستی که تیم دفاع آورده بودند گفت که توماس اصلا از سکته قلبی مرده، یعنی قتلی در کار نبوده. منتها اگه اینطوره خود دارو واقعا برای چی تو بدنش بوده؟ لیندا رو از این طرف درسته که بازجویی کرده بودن و از سیاهه مظنونین اسمش رفته بود کنار، ولی خب بالاخره ممکن بود اون باشه کسی که به شوهرش که مشکل بیخوابی داشت داروی خواب‌آور داده باشه. پلیس رفت داروخانه توی اون بیمارستانی که لیندا کار میکرد رو چک کرد، اون دیسپنسریه رو چک کرد، محل توزیع دارو رو، ولی خب دارو رو میتونست آنلاین خریده باشه، چه خودش چه شوهر مرحومش، ولی نه هیچ وقت خونه‌شون رو گشتن و نه حتی کامپیوترشون رو. در جریان دادگاه یک کاری هم که کردن این بود که معده توماس رو آزمایش کردن ببینن که میشه فهمید کی دارو رفته تو بدنش یا نه، و کارشناس آخر شهادت داد که هیچ دلیلی نیست که بگیم این دارو رو تازه دریافت کرده، ممکنه که از هفته ها قبل از مرگش در معرض این دارو بوده باشه، ممکنه اصلا خودش داشته یواشکی خود تجویزی میکرده. میدونیم که آنلاین تستوسترون هم میخریده، توی صندوق پستی شخصی میرفته تحویل میگرفته، کارگاه ها فهمیدن که این صندوق قبل از مرگش بسته شده، ولی دیگه بیشتر تحقیقاتی نکردن روی تاریخش و قبلا چی اینجا گرفته و چی نگرفته و اینها. اینا یه کارهایی که باید میکردن بالاخره دیگه، حتی اگر فکرم نمیکردن که جواب اینجاست، برای اینکه بتونن از داستان خودشون دفاع کنن باید تاوتوی این قضیه رو در میآوردن. هیئت منصفه همون موقعی که داشتن فکر میکردن که حکم نهایی رو بدن، گفتن که گزارش آزمایشگاه روی لباس زیر توماس رو بدین بیاد ما بخوایم ببینیم، که همونجا بهشون گفتن که قبل از اینکه آزمایش انجام بشه پلیس پس گرفته، لباسو از آزمایشگاه پس گرفته. احتمالاً همین سرنخایی که بهشون بی‌توجهی شده بود باعث شده بود که نهایتاً حکم قتل رو بهش ندن. نویسنده میگه و من فکر میکنم تو ذهن هیئت منصفه هم همینطوری بوده که به ذهنشون آمده که دادستانی تلاش کرده با فکت‌هایی که وجود داشته و درست بوده قصه ای رو بسازن که خودشون میخوان، در حالی که نه انگیزه ها خیلی شفافه و نه حتی روش برای خودشون مشخصه، حتی نمیتونن توضیح بدن چطوری این قتل اتفاق افتاده. نویسنده میگه من با رئیس پلیسی که پرونده رو باز کرده بود حرف زدم، گفتم بهش من شک و شبهه ها رو دارم اینا، گفت شما برو سکوت بره ها رو نگاه کن، اونجا هم هانیبال یه دوزهایی از میدازولام میده به قربانی قبل از اینکه مغزشو بده بخوره. میگه من یه خورده فکر کردم سر به سرم داره میذاره، ولی نگاه که میکنی انگار اتفاقی که افتاده اینه، شبیه چیزی که تو چند تا اپیزود دیگه هم دیدیم. در طول این 4 سالی که اینا داشتن با این پرونده سر و کله میزدن، اول یه نفر و بعد 2 نفر و بعد کم کم همه تیم هم نظر شدن روی یک تئوری. به قول نویسنده تانل ویژن پیدا کردن، توی فارسی هم دید تونلی بهش میگیم. دید تونلی یک اختلال بیناییه، میگن آدم دید مرکزیش رو حفظ میکنه ولی محیط رو دیگه نمیبینه. فکر کن روبرو رو داری نگاه میکنی، اون آدمی که وسط تصویره رو میبینی ولی به جز اون بقیه همه تصویرت سیاهه. میگه نویسنده شاید واسه اینا هم همین اتفاق افتاده بود. اون تئوری خودشون رو میدیدن، اون تونل رو اون وسط میدیدن، دیگه هیچی دیگه نمیدیدن. تئوری خودشون چی بود؟ همونی که خانم دادستان در دادگاه صحبتش رو باهاش شروع کرده بود، وسواس فکری، این که این آدم گرفتار اون زن شده بود و بعد دیگه رفت این کارو کرد. چون این قصه رو پذیرفته بودن و بهش چسبیده بودن، دیگه بقیه قصه ها رو حتی اونقدری که لازم بود دنبال هم نکرده بودن. ولی فارغ از این که چرا اینطور شده بود، بالاخره سر توماس کولمن یک بلایی آمده بود دیگه، نزده بغل تو پارکینگ باشگاه سکته کنه که یکیو اونجا دیده. ممکنه که گیلبرتو یه زنی رو اونجا برده باشه، قبلا هم شده بود از این قرارا واسش بذاره، بعد از این که معلوم شده بود بین این و لیندا ماجرایی هست از این کارا کرده بود برای توماس. نویسنده میگه من از خودش پرسیدم، گفت نه حاشا کرد و منم باورش کردم. نویسنده میگه من بعد از دادگاه نشستم همه 8 ساعت فیلم بازجویی این آدمو تماشا کردم. مورد قابل مطالعه واقعا، از مقاومت احترام برانگیز در برابر فشار. میگه من این فیلم‌ها رو که دیدم و سابقه ایم که داشتم و اینا، من هیچ شکی شخصا در راستگو بودن این آدم ندارم، اما بازم تصویر اون نیسان SUV که تو خیابون داره به سمت باشگاه میره تو کلم هست، اون ولم نمی کنه. یه چیزی که توی دادگاه ازش صحبت نشد خود آقای توماس کولمن بود. تقلیل داده شد این آدم به ماهیچه هایی و مویی و اجزای فیزیکی بدن و اینهاش در اظهارات کارشناسان. خیلی نفهمیدیم ولی چه جور آدمی بود. داروهاش البته نشون میداد که آدمی گرفتاری بوده، داروهایی که مصرف میکرد. اون صبر و پذیرشش در قبال ماجرای زنش نشون میداد که ظرفیت عظیمی برای بخشش داشته. از دوستی عجیب و پردوامش با گیلبرتو میشد نشانه هایی از یک ذات آرام و شاید یک تنهایی آسیب پذیر رو دید. یه شب نویسنده میگه من روندم رفتم تو پارکینگ باشگاه، همون موقعیتی که ماشین توماس پارک بود پارک کردم، ببینم که تو اون 28 دقیقه آخر زندگیش چی میدیده. 28 دقیقه عجیبی بوده واقعا، و یک نفر هم میدونیم که باهاش بوده اونجا. کی بوده نمیدونیم، ولی میدونیم که یه نفر باهاش بوده. نویسنده میگه من الان امیدم اینه که اون آدم یک روزی از توی تاریکی بیاد بیرون و حرف بزنه ماجرا رو تعریف کنه واسه ما. بعد از این دادگاه زندگی گیلبرتو رو که بردن زیر ذره‌بین، دو تا اتهام دیگه هم براش درآمد که بابت اونها سال 2016 دوباره کشیدنش به دادگاه. یکیش سر یه ساختمونی بود که آتیش گرفته بود و این از بیمه واسش خسارت گرفته بود. گفتن که توی ادعای خسارتش یه تقلبی انجام شده، منتها نه شرکت بیمه اون موقع اعتراضی کرده بود، نه اینکه اصلا ماجرا ابعاد خاصی داشت. کمتر از 5% مبلغ خسارتی که ادعا کرده بود رو میگفتن مشکل دار بوده. زیر 5%. منتها تخلف بالاخره تخلف دیگه. یکی دیگه هم این که یه فرم درخواستی پر کرده بود واسه جواز اسلحه، اونجا هم یه دروغی گفته بود. جفت اتهاماتو البته رد کرد قویاً. طبعاً هر دو پرونده هم خیلی پیچیده بودند با توجه به جزئیاتشون و اینها، ولی نهایتاً باعث شد که وثیقه‌هاش کنسل شد، فرستادنش بازداشتگاه تا حکمش بیاد. نویسنده میگه من دسامبر 2016 رفتم دیدنش پشت شیشه های کلوفت اتاق ملاقات با این سرهمیای نارنجی. به نظر روبراه می آمد، به نظر مسلط بود، همسر جدیدش خیلی پشتیبانش بود، در طول دادگاه هم آمده بود در همه جلسات رو. اینم با امید برگشتن به آغوش خانواده سرپا نگه می داشت خودشو. درباره مامورات خوب حرف می زد، درباره بازجوها خوب حرف می زد، منتها از پلیس های محلی و مخصوصا از دادستانی دلش خیلی پر بود. می گفت اینا از لج اون پرونده‌ای که من توش محکوم نشدم می خوان تلافی کنن و واسه این دوتا اتهام کوچیکتر اقامه دعوا کردن. البته میگه اون حرفای نجات پرستی و اینا رو دیگه نمیزد، نمیگفت اینا مثلا به من این حرفا رو زدن، ولی میگفتش که من مورد تبعیض فرهنگی واقع شدم. میگفت این رفتار عاشقانه ملودراماتیکی که اینجا همه رو متعجب کرده، اون همه پیغام پسقام و شخصیت‌های ساختگی و اینا اونجایی که من میام این چیزا خیلی عادیه، این اصلا اختلاف فرهنگی بوده، اینا ندیدن این چیزا رو، اینا براشون عجیبه. یه مدت هم خیلی خوشبین بود که بیاد بیرون و مطب و دوباره راه بندازه و خیلی از مریضاش در طول مدت دادگاه همچنان پیشش میرفتن، از جمله دوتا قاضی. اما الان دیگه با 4 اتهام جعل و کلاه برداری بعید به نظر میرسه که بتونه اون کسب و کارش رو نجات بده، ضمن این که اصلا ممکن بود که یک حبس مبسوطی هم مجبور بشه که بکشه دیگه. 7 فوریه 2017 قرار شد که حکمش رو بدن بابت این دوتا اتهام جدید. با دستبند و زنجیر آوردنش توی صحن شلوغ دادگاه، 12 بند جدا هم داشت حکمش. دادستان هم همون خانم دادستان قبلیه و در هر فقره هم درخواست اشد مجازات داشت و گفت تا جایی هم که میشه این حکما رو پشت هم بدین که زندانش طولانی تر بشه. قاضی جا خورد، برگشت به خانومه گفت که واسه یه پرونده 8000 دلاری کی تا حالا تقاضای اشد مجازات کرده؟ اصلا این پرونده ها دادگاه نباید بیاد. بعد برگشت گفت You want your pound of flesh. گفت اون چیزی رو که داری میخوای غیر قانونی نیست، ولی خیلی بیرحمانه است. خیلی بیرحمانه است. جواب قاضی در واقع یک انتقاد شدیدی بود به رفتار انتقام جویانه دادستانی. و با این اظهار نظر قاضی گفتن حالا بریم وقت استراحت و برگردیم. رفتن استراحت و برگشتن و بعد قاضی گفت قانون به من اجازه نمیده که اون پرونده قتل رو اینجا حتی در نظر بگیرم. من کلا باید اون رو بذارم کنار. این دوتا پرونده جدیدم واقعا در حدی نیستن که بیان دادگاه. یه توافق باید توی دادگاه روستایی بکنین بره. این اصلا جلو من نباید بیاد. یه زونکن هم نشون داد 130 تا نامه در حمایت از گیلبرتو. ولی بعد یهو حالاتش عوض شد قاضی. روشو بهیرون سمت گیلبرتو و شروع کرد خدمتش رسیدن که تو دروغگوی، دغلبازی و مردمو بازی میدی و هیچ شرم و حیایی نداری و اصلا امیدی هم به اصلاحت نیست. نویسنده میگه تغییر چنان شدید بود انگار داره یه ملودرام ویکتوریایی نگاه میکنی. سختیش هم میگه واسه من اینجا بود که همون ویژگی هایی رو قاضی داشت در گیلبرتو میکوبید که من اصلا جذب همون ویژگی ها شده بودم. من دیده بودم توی بازجویی 8 ساعته چه مقاومتی داره، چه خونسردی حیرت انگیزی داره، چقدر پایمرد در حرفش. گفته بودم باری کلا دمت کرد، من خوشم اومد ازت، چه صداقتی داری، چقدر درستی. قاضی میگفت اینا همه از خبث طینتت، اینا همه تبهکاریته. بهش گفت خونسردی شما ترسناکه واسه این دادگاه. نویسنده میگه قاضی اینو نمیگفت ولی من داشتم میشنیدم لای حرفاش که داره میگه توماس رو تو کشتی و کلن هم آری نداری از گناه و از خطا، بیاری. در واقع میگه داشت میگفت نمیکنم ولی داشت قاطی میکرد، پرونده قتلش قاطی ماجرا میکرد. و البته میگه که من گفتم قضاوتم اینه، نویسنده میگه، ولی اعتماد بی حد و مرز ندارم به قضاوت خودم، ممکنه اشتباه کنم، همونطور که درباره قاضی اشتباه کردم. قبل از زنگ تفریح خود قاضی به دادستان پریده بود که چرا منو میخوای پلیس اخلاقی قضیه کنی، اینکه رابطه بین دوتا آدم بالغ چطوریه به من ربطی نداره، این راضی اون راضی، من چی کنم این وسط. اما الان داشت محکومش میکرد اتفاقا دقیقاً به همین عنوان، به عنوان یه آدمی که زناکار بوده، که آره این چنان درگیر اون رابطه ممنوعه شده بوده که حاضر بوده واسه رسیدن به چیزایی که دوست داره هر کاری بکنه. نویسنده میگه من قاضی رو اشتباه خونده بودم، شاید این گیلبرتو رو هم اشتباه خونده باشم. بعد از سخنرانی کوبنده و یه مقدار عجیب، قاضی نهایتاً حکم رو داد بین 2.5 تا 7 سال زندان. سفت‌ترین حکمی نبود که میشد داد واقعا. شاید اون داد و بیدادی که کرد، نویسنده میگه تئاتر قضیه بود. حکمی که داد خیلی مهربانانه نبود ولی دیگه خیلی هم شدید نبود. گیلبرتو البته شوکه شد. ولی نویسنده میگه من یاد چیزی افتادم که بعد از دادگاه اول به من گفته بود. گفته بود که من یه روزی بالاخره اینجا میام بیرون دیگه. حالا درسته منو انداختن زندان به خاطر جعل نمیدونم فلان فلان، ولی یه روزی من بیام بیرون، کیش معلوم نیست، ولی این که میام بیرون یعنی این که اون بلایی که اینا میخواستن سر من بیارن سرم نمیاد. اینا میخواستن من واسه همه عمر برم پشت میله ها که نرفتم، ابد نگرفتم به هر حال، حالا هر چی بشه. نویسنده میگه که من الان بعد از این حکم دادگاه دوم یاد اون حرف افتادم که آره درسته که اینجا رو باختی ولی راست گفتی، اینا به اون چیزی که در اصل و از اول دنبالش بودن نرسیدن. این گزارش 3 جولای 2017 منتشر شده در نیویورکر. سپتامبر 2018 یک خبر جدیدی از این پرونده منتشر شد. خبر هم این بود که آقای گیلبرتوی 51 ساله بعد از 19 ماه از زندان آزاد شد. حالا جزئیات این خبر آزادی و اخبار دیگری اگر که دربارش باشه یا بعدن بیاد رو ما میگذاریم در سایت channelbpodcast.com که اونجا ببینید و بتونید پیگیری کنید. چیزی که شنیدین اپیزود 68 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. خیلی ممنون که پادکست رو گوش میدید و به بقیه پیشنهاد میکنید. خیلی ها هستن هنوز که پادکست گوش ندادن، پادکست فارسی تا حالا گوش ندادن. پیشنهاد کنید بهشون هم چنل بی رو، هم بی پلاس رو، هم این همه پادکست خوب دیگری که هست. خیلی هاشون رو ما خودمون پیشنهاد کردیم، معرفی کردیم در خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی که یک ایمیلیه که ما یه جمعه در میون میفرستیم و توش پادکست پیشنهاد میکنیم. یه اپیزود پادکست، یه دونه اپیزود فارسی، یه دونه انگلیسی پیشنهاد میکنیم. یه خوردم دربارش توضیح میدیم برای کسایی که دوست دارن که برن بشنون. پادکست های خیلی خوبی داره میاد، خبرنامه رو دنبال کنید، میگیرید، آمارش بهتون میرسه. از خبرنامه هم خلاصه میتونید پادکست جدید پیدا کنید و پیشنهاد بدید به دیگران، هم براشون کنجکاوی های تازه درست بشه اینطوری و همین که دنیاشون بزرگتر بشه. ممنون از شما که پادکست رو گوش میکنید و به دیگران پیشنهاد میکنید. ممنون از امید، ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود و از مجید آب‌پرور طراح کاور این اپیزود. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید. چنل بی پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez.
I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.